جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهام تبانی و اقدام علیه امنیت ملی، او در تماسی از زندان اوین با خانواده‌اش اعلام کرده که دادگاه دیگری در ششم دی ماه به اتهامات جدیدش رسیدگی خواهد کرد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در مورد اتهامات جدید خانم ستوده میگوید. رضا خندان:
خانم ستوده دو سال پیش در قالب یه فیلم پیامی فرستادن برای کمیته بین المللی حقوق بشر در ایتالیا که جایزه ای رو به خانم ستوده داده بودن. به دلیل اینکه خانم ستوده ممنوع الخروج بودن، مجبور شدن که از طریق تهیه یک فیلم پیامشون رو بفرستن. اتهام جدیدشون اینه که توی اون فیلم تصویر ایشون بدون روسریه و به همین دلیل باید در شش دیماه در دادگاه حاضر بشن و دفاع کنن از بی‌حجابی و مراعات نکردن شعونات اسلامی همچه عنوانی.
آقای خندان، آیا آخرین دادگاهی که برای ایشون برگزار شد حکمش اعلام شده یا نه هنوز؟
حکمشون هنوز نه به خودشون نه به وکلاشون هنوز ابلاغ نشده. من تا خانم ستوده بیشتر در تماسی که داشتن گفتن که توی زندان بهش گفتن که ما اجازه نخواهیم داد که قاضی کمتر از 10 سال به شما زندان بده و از خانم ستوده میگفتش که ما باید منتظر شیم و رأی قاضی رو دادگاه رو ببینیم و مشخص بشه که چقدر استقلال عمل داره و یا اینکه چقدر تحت امر نیروهایی هستن که من چه صحبتهایی رو با من کردن اینجا.
آقای خندان، یا خانم ستوده همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرن؟
بله، متاسفانه شرایطش خیلی وخیم هست. دیروز دوباره من متوجه شدم که دیگه واقعا نمیتونه صحبت کنه درست و تپش قلب خیلی شدیدی داشت و برای هر جمله‌اش کلی انرژی صرف میکرد و تلاشش به این بود که حتی امکان ما متوجه شرایط جسمیش نشیم، برای اینکه بچه‌ها و خانواده همه خیلی ناراحت میشن. مطمئنم که وضعیتش خیلی نگران کننده است. تلفن‌هایی که شنبه و دوشنبه داشته حاکی از این بود که نهایت وضعیت جسمی رسیده و امکان ادامهش نیست. البته من سوال کردم، گفت که به بهتری نرفته، منتها یه مقدار فکر میکنم وضعیتش رو سعی میکنه که از ما پنهان کنه شرایط جسمیشو.
و آیا وکلای ایشون یا خود شما تونستید در طی هفته گذشته با ایشون ملاقات حضوری داشته باشید؟
ملاقات حضوری که ما اصلا نداشتیم، غیر از اینکه من دادگاه دیدم و یک بار هم بچه ها به همراه خواهرشون ملاقات رفتن. حدود یک ماه پیش که به طور رسمی ملاقات میدن بهشون، ما دو بار تونستیم ملاقات کابینی داشته باشیم که آخرین بارش برمیگرده به 12 روز پیش. بعد از اون ما ملاقاتی نداشتیم. ما مشکل بزرگی که الان در رابطه با ملاقات ها داریم اینه که بچه ها نیاز دارن که ملاقات کنن و در طول این 2 روزی که از بازداشتشون میگذره بچه ها فقط یک بار تونستن ملاقات کنن. الان ملاقاتی که به صورت کابینی برقرار شده، توصیه کردن که به هیچ وجه ملاقات کابینی بچه ها رو نبریم، برای اینکه بچه ها حتما باید حضوری و در آغوش مادرشون قرار بگیرن. به صورت کابینی ضربه بزرگ روحی وارد میشه و ما عملا با وجود اینکه ملاقاتش آزاد شده نمیتونیم ملاقات ببریم بچه ها رو.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدیم با رضا خندان، همسر نسرین ستوده. خانم ستوده برای اتهامات جدیدش روز ششم دی ماه محاکمه خواهد شد. باز هم در ایران، مهدی کروبی در پیامی ویدیویی به مناسبت عاشورا بار دیگر مسئولان جمهوری اسلامی را به مهندسی انتخابات متهم کرد. پیش از آقای کروبی، میرحسین موسوی، دیگر نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، هم با صدور پیامی از ایده ایجاد تشکیلاتی فرا گیر برای جنبش سبز حمایت کرده بود. مراد ویسی از جزئیات پیام ویدیویی جدید مهدی کروبی گزارش می‌دهد.
مهدی کروبی در تازه‌ترین پیام ویدیویی خود همانند گذشته رک و صریح سخن گفته است. آقای کروبی در پیامی به مناسبت فرارسیدن عاشورا گفته است:
در سال گذشته عاشورا حادثه‌ای رخ داد، غم‌انگیز بود، سوره کردن برای مخالفین. روز عاشورا مردم رو شعار دادن ندادن، من که نمیدونم چی شد، ولی بعد از حوادث تلخی پیش آمد و حرمت عاشورا رو نگه نداشتن و عده‌ای از مردم عزیزمون به شهادت رسوندن.
مهدی کروبی همچنین در پیام ویدیویی خود همانند ماهای گذشته بر اعتراضش نسبت به نحوه برگزاری انتخابات پای فشرده و گفته است انتخابات را مهندسی کردند.
ما کل دوام سر انتخابات حالا میگیم انتخابات مهندسی شده و اصلا گفتار ما میگیم انتخابات بوده. شما میگید دست بیگانه بوده، اسنادش موجوده. من هم اینجا اعلام میکنم آقا من یکی از افرادی که معترض هستم و داوطلب انتخابات بودم.
آقای کروبی همچنین گفته است قصد حکومت از مهندسی انتخابات بیرون آوردن استبداد از صندوق‌های رأی بوده است.
آمادگی دارم در هر مسجدی، هر دانشگاهی، هر شهری مناظره کنیم با اونایی که میگن شما باعث کشتار یا فتنه کردید، تا ما با ادله با مدارک ثابت کنیم که شما قانون شکنی کردید، استبداد خواستید از صندوق در دارید و این قضیه متأسفانه رخ داد.
دبیر کل حزب اعتماد ملی با رد این ادعای جریان حاکم که آبروی سران فتنه رفته است گفت خدا آبروی شما را برده است و نه آبروی ما را.
و حالا عجیب اینه طلبکارم شدن اونایی که مردم را کشتن تازه میگن خدا آبروی فتنگران را برد. خدا آبروی فتنگران را برد، خدا آبروی اونا را برد که کهریزک با وجود آوردن، خدا آبروی اونها رو برد که مردم و خانواده‌هاشون رو عزادار کردن و جمعی رو تو خیابونا در روز عاشورا به شهادت رسوندن، خدا آبروی اونها رو برد که حق ملت رو تضییع کردن و جمعی از بچه های مردم رو اعدام کردن، خدا آبروی اونها رو برد که شهادت دادن که افراد از رو پل انداختن یا زیر ماشین کردن و اونا رو محکوم کردن به زندان انداختن. ما کاری نکردیم که آبرو رفته باشه، چون به ما بگم فتگر آبرو اونا رفت که یه جنایات رو کردن و ننگین کردن جمهوری اسلامی رو.
آقای کروبی همچنین با نشان دادن نسخه‌ای از روزنامه کیهان که در آن برخی محافل خارجی از قدرت آیت الله خامنه‌ای تعریف کردند گفت اگر تعریف بیگانگان از ما بد است چرا موقعی که از شما تعریف می‌کنند بد نیست.
و اول یه نکته هم که مدام میگن این خیلی عجیبه، میگن بهترین دلیل که باید تنبه بشه برای شما اینه که دیگران بیگانه از شما تعریف بکنه. بیگران و دیگانه، بیگانه از بر اساس منافع خودش تعریف میکنه و چی تو وقتی از شما تعریف میکنه هیت با آب و تاب میگی آه من که آن از نشون میدم به شما نگاه کنید که خیلی سردم داریره، با چه عبارتی تحلیل کرده که رعاهای فلان کس از همون چرا گفته که حق با رهبر ایران بود، او با ما از ابتدا دروغ میگفت. چطور من تعریف شما رو میکنم با آتام مینویسید وقتی تعریف ما رو میکنید میگیم عظمت کار ما هم انقدر حق طلبانه دفاع از حقوق مردمه که اونا ناگزیرن چی کنن.
آقای کروبی پیام خود را با همان صراحتی که شروع کرده به پایان برده و جریان حاکم در ایران را به مناظره فراخوانده است. مناظره‌ای که به اعتقاد آقای کروبی در جریان آن یزیدی بودن یا حسینی بودن روشن خواهد شد.
نه شما حسینید، نه ما یزیدید، نه ما حسینی و شما یزیدید. باید بحث کنیم هر که حق عمل کرد او در راه حسینه، هر که هم غلط عمل کرد او در راه یزیده و تنها راهش هم همینه که بحث و گفتگو بشه تا ببینیم کدام مقابل حقوق مردم ایستادند و دارن یزیدی عمل میکنن و کدام از حق مردم دفاع میکنن.
مراد ویسی از پیام ویدیوی مهدی کروبی به مناسبت عاشورا گزارش میداد. اما کاخ سفید اعلام کرده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با فرستادگان شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدار و در مورد برخی مسائل مهم جهانی و به ویژه بحران اتمی جمهوری اسلامی گفتگو کرده است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میدهد.
پرزیدنت باراک اوباما در دیدار با نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مهار بلند پروازی های اتمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است. اطلاعیه کاخ سفید که به همین منظور منتشر شده میگوید که دیدار آقای اوباما با 15 نماینده عضو شورای امنیت در کاخ سفید مقر رئیس جمهور آمریکا انجام شده و طی آن وی اهمیت تداوم پشتیبانی شورای امنیت از امر منع گسترش سلاح‌های استراتژیک را یادآور شده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که تاکنون اقدام شورای امنیت برای پاسخگو قرار دادن دولت‌های ایران و کره شمالی نسبت به کوتاهی در اجرای تعهدهای بین‌المللی محکم و استوار بوده و باید در آینده تقویت شود. تحریم‌های شدیدی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه دولت ایران تصویب و اعمال شده با تلاش‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا شکل گرفت. در اطلاعیه کاخ سفید اضافه شده که جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، اوضاع خاورمیانه، هائیتی، سومالی، ایران، کره شمالی و تلاش‌های مشترک در مبارزه با تروریسم، موضوع‌های مورد گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است. در این شورا 5 کشور ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه اعضای دائمی و دارای حق وتو هستند و 10 کشور غیر دائمی نیز هر دو سال یک بار به عضویت شورا پذیرفته می شوند. گزینش نیمی از 10 عضو غیر دائمی به طور سالانه انجام می گیرد. شورای امنیت تنها بازوی سازمان ملل متحد است که از قدرت اجرایی برخوردار است. محافل مطبوعاتی و دیپلماتیک در واشنگتن از کره شمالی به عنوان کودک بدرفتار در سازمان ملل یاد می کنند و از ایران با عنوان یک کشور منطقی ولی پرخاشگر و مهاجم نام می برند و می گویند دولتهای این دو کشور به رغم تفاوتها و چه تشابه غیر قابل انکاری دارند که همانا خطر آفرینی ناشی از برنامه های اتمی آنهاست.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم. اما ریچارد هولبروک، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، به طور ناگهانی در سن 69 سالگی درگذشت. آقای هولبروک پس از دیدار با هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، دچار حمله قلبی شده بود. بابک غفوری آذر در گزارش زندگی آقای هولبروک را بررسی کرده است.
کسی که آمریکا امیدوار بود با تجربه و سابقه‌اش بتواند صلح و ثبات را به افغانستان بازگرداند، درگذشت. ریچارد هولبروک، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، روز دوشنبه پس از چند روز مقاومت در برابر حمله قلبی از دنیا رفت و به این ترتیب رئیس جمهور آمریکا حالا باید به فکر جانشینی برای او باشد. آقای هولبروک روز جمعه و در جریان ملاقات با هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، دچار ناراحتی قلبی شده و بلافاصله به بیمارستان انتقال یافته بود. پزشکان در دو عمل جراحی تلاش کرده بودند شاهرگ قلب او را که پاره شده بود ترمیم کنند، اما نتیجه‌ای به دست نیاوردند و آقای هولبروک دوشنبه در بیمارستانی در واشنگتن درگذشت. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در بیانیه‌ای پس از درگذشت آقای هولبروک، او را یک ابرمرد واقعی در سیاست خارجی توصیف کرد که به گفته آقای اوباما آمریکا را قوی‌تر، ایمن‌تر و محترم‌تر کرد. آقای اوباما در ادامه پیامش نوشت: ریچارد برای تقریباً 50 سال با سربلندی و به شکلی متمایز به کشوری که دوست می‌داشت خدمت کرد. ریچارد هولبروک که هنگام مرگ 69 سال داشت، در مدت فعالیتش گروه‌های متخاصم زیادی را پای میز مذاکره آورده بود. اوج فعالیت او در جریان جنگ بالکان بود که توانست سرانجام صلح و ثبات را به آن منطقه اروپا بازگرداند. او یکی از طراحان اصلی پیمان صلح دیتون بود که در سال 1995 به امضای رؤسای جمهور وقت صربستان، بوسنی و هرزگوین و کرواسی رسید و به جنگ در بوسنی و هرزگوین پایان داد. این بخشی از صحبت‌های آقای هولبروک بعد از امضای پیمان صلح در نوامبر سال 1995 است.
On paper ما روی کاغذ به صلح رسیدیم، اما اینکه در واقعیت هم به صلح برسیم چالش بعدی و مهمتر ماست. این چالش البته یک فرصت هم هست. گروه‌های مذاکره کننده و ملیت‌های مختلف در این راه به ما کمک می‌کنند، اما مردم بوسنی باید خودشون نقش اصلی رو ایفا کنند.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به خبر مرگ آقای هولبروک بیانیه‌ای صادر کرد و در آن آقای هولبروک را دیپلمات تمام عیاری توصیف کرد که می‌توانسته در چشمان دیکتاتورها خیره شود و برای منافع و ارزش‌های آمریکا حتی در سخت‌ترین شرایط قد علم کند. آقای هولبروک در سال 1999 به عنوان فرستاده آمریکا در سازمان ملل به فعالیت پرداخت و در مدت فعالیتش در این پست برای ایجاد صلح در مناطق جنگ‌زده آفریقا، کمک‌رسانی به پناهندگان و مبارزه با ایدز تلاش کرد. ریچارد هولبروک مرد مذاکرات پیچیده و فردی شناخته می‌شد که با توجه به سوابقش امید می‌رفت که بتواند در ماه‌های آینده در استقلال صلح و ثبات در افغانستان نقشی حیاتی ایفا کند. آنچنان که با انتشار خبر درگذشتش بسیاری نسبت به آینده مذاکرات در افغانستان دچار تردید شدند. آنچنان که احسان الله آذری کارشناس مسائل افغانستان در دانشگاه ییل نیز آن را تایید می‌کند.
مسلماً یکی از خلاهای بزرگ فعلا در پالیسی خارجی آمریکا پنداشته خواهد شد، طوری که بسیاری مامورین عالی رتبه آمریکایی اظهار داشتند. اما به نظر من آنقدر احتمال داره که خلای بسیار زیادی را به وجود نبیاره، برای که مسائلی که در مورد افغانستان موجود است او قبلا تهیه شده.
در گذشت آقای هولبروک با واکنش مقامات مختلف سیاسی دنیا مواجه شده و بسیاری از مقامات سیاسی در پیام‌های جداگانه‌ای در گذشت او را تسلیت گفتند. مرگ آقای هولبروک در حالی اتفاق افتاد که بنابر برنامه‌های قبلی قرار است دولت اوباما این هفته تازه‌ترین جزئیات سیاست خود درباره افغانستان و پاکستان را منتشر کند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارین. 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. پیام‌های شما در صورت تمایل در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهند شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خلاصه آخرین خبرها را 10 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Que solo me hace falta tu compañía y nuestra conversación. Ya no hay remedio. Hay que cantar esta canción. Tú me hace falta.